سلام، صبح روز جمعتون بخیر. 24 روز از ماه شهریور رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با آخرین اخبار ایران و جهان. صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحیدمنش هستم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
دونالد ترامپ میگوید ایران روح برجام را نقض کرده است.
آمریکا 11 فرد و نهاد دیگر را به فهرست تحریم ها علیه ایران اضافه کرد.
کره شمالی یک موشک دیگر پرتاب کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها خواند. آقای ترامپ که از سفر به مناطق طوفان‌زده فلوریدا باز می‌گشت، در هواپیما به خبرنگاران گفت رفتار ایران تخطی از روح توافق هسته‌ای است و آمریکا این رفتار را تحمل نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به اینکه آیا پایبندی ایران به برجام را برای سومین بار تصدیق خواهد کرد یا خیر گفت به زودی خواهید دید. وزارت خارجه آمریکا باید هر 90 روز یک بار در نامه‌ای به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کند. دولت آقای ترامپ از زمان روی کار آمدن تا کنون دو بار این پایبندی را تایید کرده و نوبت سوم اواسط اکتبر حدود یک ماه دیگر فرا خواهد رسید. ایران با تاکید بر پایبندیش به برجام آمریکا را به بدعهدی در انجام تعهداتش در توافق هسته‌ای متهم کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد 7 شخص و 4 شرکت را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی سپاه پاسداران و دست داشتن در حملات سایبری علیه ایالات متحده مشمول تحریم قرار داده است. بنابر بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، به جز 2 شرکت که در اوکراین مستقر هستند، بقیه اشخاص و شرکت‌ها ایرانی هستند. یکی از شرکت‌هایی که مشمول تحریم قرار گرفته شرکت مهندسی سدیدکاران سبا است. این شرکت در ایران به عنوان طراح و سازنده انواع جرثقیل معرفی شده، اما بنابر بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا دست کم در 3 سال گذشته به برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران کمک کرده است. در تحولی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران مطابق برجام برای یک دوره دیگر تمدید می‌شود. ایران می‌گوید برنامه‌های موشکی‌اش در تناقض با برجام نیست.
کره شمالی در نخستین ساعت بامداد جمعه به وقت شرق آسیا اقدام به شلیک یک موشک دیگر کرد. به گفته مقام‌های ژاپن، موشک کره‌ای از فراز این کشور عبور کرد و آژیر خطر در بخش‌هایی از جزیره هایکودو در شمال ژاپن به صدا درآمد. وزارت دفاع کره جنوبی نیز اعلام کرد این موشک 3700 کیلومتر مسافت را طی کرد که برای رسیدن به جزیره گوام کافی است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز این موشک را از نوع بالیستیک میان برد اعلام کرده و در این حال گفته است که این موشک آمریکای شمالی یا جزیره گوام را تهدید نکرده است. کره شمالی به تازگی 6th آزمایش اتمی خود را انجام داد که با تشدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه آن کشور روبرو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است این تحریم‌ها نسبت به آنچه قرار است در نهایت اتفاق بیفتد تنها یک گام کوچک است.
واکنش‌ها به همه‌پرسی آتی در اقلیم کردستان عراق همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و ژنرال حلوسی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه در یک گفتگوی تلفنی پیامدهای این همه‌پرسی بر امنیت و ثبات منطقه را خطرناک خواندند. به گزارش رسانه‌های ایران، این دو مقام ارشد نظامی خواستار هماهنگی کشورهای همسایه در قبال آنچه طرح‌های تجزیه طلبانه خواندند شدند. در تحول دیگر، مجلس عراق روز پنجشنبه رأی به برکناری استاندار کرکوک داد. استاندار کرکوک از مناطق کردنشین خارج از اقلیم به شمار می رود، اما به تازگی اعلام کرد که در همه پرسی استقلال شرکت می کند. به جز 3 همسایه عراق، یعنی ایران، ترکیه و سوریه، که با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان به شدت ابراز مخالفت کردند، آمریکا نیز گفته است اکنون زمان مناسبی برای چنین رفراندومی نیست.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیروزی دیروزدور را به او تبریک گفت. در این نامه فارسی که تصویر آن روز پنجشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، با اشاره به نقش ایران در شکست شدن محاصره دیرالزور، مردم ایران نیز شریک پیروزی توصیف شدند. در طول 6.5 سال جنگ در سوریه، جمهوری اسلامی ایران با تأمین مالی و اعزام نیرو به شدت از حکومت بشار اسد دفاع کرده و بیش از 1000 تن از نیروهایش در آن کشور کشته شدند. نامه بشار اسد به آیت الله خامنه ای یک روز پس از آن منتشر شد که علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران گفته بود حفظ شخص بشار اسد یکی از خطوط قرمز ایران در سوریه بوده است. جنگ سوریه که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته، در سال 2011 همزمان با جنبش های موسوم به بهار عربی و با تظاهراتی مسالمت آمیز در نقاطی از آن کشور آغاز شد.
روز پنجشنبه و تنها ساعاتی بعد از آن که آمریکا لغو تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را دوباره تمدید کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تهران روح توافق هسته‌ای را نقض کرده و ما اقدامات طرف ایرانی را تحمل نمی‌کنیم. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که تهران روح توافق هسته‌ای را نقض کرده و آمریکا قصد ندارد که اقدام‌های طرف ایرانی را تحمل کند. آقای ترامپ دیروز در جریان سفر به مناطق آسیب دیده از طوفان ایرما در هواپیما به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد و بار دیگر درباره برجام این توافق را یکی از بدترین توافق‌ها نامید و گفت در اکتبر آنچه او در قبال این توافق انجام می‌دهد را همه به وضوح خواهند دید. در ماه اکتبر وزارت امور خارجه آمریکا گزارش 3 ماهه خود را از عملکرد و پایبندی ایران در قبال توافق هسته‌ای و برجام به کنگره ایالات متحده ارائه می‌دهد. تا کنون 2 بار پایبندی ایران به کنگره اعلام شده است. در همین حال روز پنجشنبه رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در دیدار با همتای بریتانیایی خود بوریس جانسون گفت که واشنگتن با توجه به همه تهدیدها به بازنگری در خط مشی خود در قبال ایران ادامه خواهد داد. آقای تیلرسون در توضیح بیشتر گفت که تهدید حکومت ایران فراهسته‌ای است. دیروز پنجشنبه همچنین وزارت خزانه داری آمریکا با هدف مقابله با برنامه موشکی سپاه پاسداران، فعالیت‌های شاخه برونمرزی سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس و همچنین حمله های سایبری علیه ایالات متحده 11 نهاد و شخصیت حقیقی از جمله 7 هکر را تحریم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا هم روز چهارشنبه متمم هایی را برای بودجه سال آینده این کشور تصویب کرد که مانع از صدور مجوز فروش هواپیما به ایران می شود. این متمم ها البته باید به تصویب مجلس سنا و امضای رئیس جمهوری ایالات متحده برسد. از دیگر سو و در ایران اما علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره منع فروش هواپیمای تجاری به ایران را نقض توافق هسته‌ای عنوان کرد و گفت که این نشان می‌دهد نباید به آمریکا و متحدانش دل بست. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز پنجشنبه در حساب توییتری خود نوشت که وقت آن است آمریکا پایبندی به برجام را شروع کند، چون به تعبیر او توافق بهتر خیالی خام است. همه اینها در حالی است که دیروز وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت این کشور لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را دوباره تمدید کرده است.
همونطور که پیشتر هم در برنامه عنوان شد، دونالد ترامپ روز گذشته اعلام کرد که ایران روح توافق هسته‌ای رو نقض کرده و دولت آمریکا قصد تحمل این مسئله رو نداره. روز گذشته همچنین وزارت خزانه داری آمریکا 11 نهاد و شخصیت حقیقی ایرانی رو تحریم کرد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، اگه موافق باشیم با تحلیل صحبت‌های شب گذشته دونالد ترامپ شروع کنیم. مهمترین نکته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا به اون اشاره کرد کدام بود؟
ببینید، البته حرفای ترامپ محتوای تازه‌ای نداشت، ولی تأکیدش بر این که به سلام آمریکا تحمل نخواهد کرد، آن چیزی که اون تخطی جمهوری اسلامی از مفاد و روح برجام به شمار آورده بود، احتمال اینکه سیاست آمریکا در ماه آینده، چون قرار است تا برخی از گزارش‌های و اخبار غیر رسمی در نیمه ماه اکتبر تقریبا 1 ماه آینده یک بازنگری صورت بگیره و اونجا رسما تخطی و نقض برجام از توی حکومت ایران عنوان بشه. حرفای ترامپ احتمال اینو بیشتر کرد، ولی هنوز نمیشه با قطعیت در این خصوص داوری.
خب یک سوالی هم که همکنون مطرح میشه اینه که دلیل تحریم‌های جدید همزمان با ادامه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای چه مسئله‌ای میتونه باشه؟
نه، این نه، هر دو منطق جداگونه دارن. ببینید، از ابتدا خب جمهوری اسلامی یعنی وهاب بخش مسلط قدرت یعنی رهبری و نیروهای همسو یک وسلا سیاست بخواستن که وسلا شد و عوامانش بگیم شد و سواری دولا دولا بکنن. از یک طرف رهبری جمهوری اسلامی فقط مجوز مذاکره با دولت آمریکا را در خصوص پرونده هسته‌ای داده بود و تاکید و بارها اینم علنی هم اعلام کرد که فقط در این حوزه گفتگو کنن و مشکل را حل بکنن، علی‌رغم اینکه دولت اوباما تمایل داشت در تمامی حوزه‌های محل اختلاف وارد یک مذاکره جامع بشه. اتفاق نیفتاد. بنابراین آن چیزی که در برجام مورد توافق قرار گرفت فقط تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای بود و یک سری هم بخش‌های مبهمی که هر دو طرف تفسیرهای متفاوتی دارن در زمینه ارتباط بین برجام و برنامه‌های دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی. به هر حال اولین بار در خود دولت اوباما در آخر کار خودش همین تحریم‌های بسیار مربوط به برنامه موشکی اعلام شد همزمان با اجرای برجام، علی‌رغم اینکه به هر صورت دولت قبلی نظر مثبت به برجام داشت، اونها قرارداد مثبتی می‌دونه. بنابراین تحریم‌هایی که دیروز تصویب شدن مربوط به حوزه برنامه موشکی، تروریسم و نقض حقوق بشر است که اونها ادامه پیدا می‌کنند. منتها علاوه بر اینها هم در حال اکثریت کنگره که حالا دولت همسو رو هم داره به موازات تحریم‌های خودشون رو اعمال می‌کنند و برخلاف دولت قبلی تصور مثبتی به تعامل با جمهوری اسلامی ندارن و برعکس فکر می‌کنن باید سخت‌گیری بیشتر بشه.
خب رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته درباره برجام و توافق هسته‌ای صحبت و اظهار نظر کرده. به این نکته اشاره کرد آقای تیلرسون که قرار بوده این توافق هسته‌ای به ثبات در منطقه کمک کنه، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده. در این باره چه نظری داریم؟
ببینید، این باره برمیگرده به تنها تفاوت و تفاوت فاحشی که بین دو دولت، یعنی دولت کنونی آمریکا و جمهوری اسلامی و اساساً هیئت حاکمه آمریکا و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی وجود داره پیرامون نظم بین الملل، پیرامون ثبات و امنیت و رقابت ها و اختلافات مبنایی که در سیاست خارجی و شرایط مطلوب در خاورمیانه دارن و طبیعی هستش که این برخورد باعث شده که به اصطلاح این کشمکش ها ادامه پیدا بکنه و به هر صورت دولت آمریکا انتظارش، حتی دولت اوباما هم همینطور، که با توجه به اصطلاح تعهد برجام جمهوری اسلامی به سمت کاهش تمامی حوزه های حل اختلاف بره، به خصوص در سوریه و در یمن، ولی خب این اتفاق نیفتاده و اونها به این مبنا هستش که میگن روح برجام نقض شده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم، یعنی بخش مسلط قدرت، برجام رو فقط یک توافق مقطعی میدونست و کماکان میخواد سیاست خاص خودش رو در منطقه ادامه.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
خواهش میکنم،
من از شما سپاس گزارم. خب نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
آقای ترامپ، شما تنها بازی نکردید عزیز من. شما 6 نفر بودید، شما بودید و 5 کشور دیگه بازی کردید. اون 5 کشور آنند به اون چیزی که پای میز اتفاق افتاده. شما میخواید دب به در بیارید، این عملی نیست.
آقای تیلرسون فرمودن که هر کلامی که از دهن شما در میاد بیرون رو رصد میکنن و تأثیر گذار خواهد بود در سیاست‌های خارجی. آقای خامنه‌ای، یادتون میاد گفتید چاقوکش بی تجربه اونم تأثیر میذاره. آقای روحانی، شما که گفتید سیاست مدار بی تجربه هم تأثیر میذاره. حالا ببینید وقتی ایشون به شما برگرده و به جامعه جهانی بگه حکومت آقای خامنه ای نامشروعه، ببینید چه تأثیری خواهد داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی هفته نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته نامه های سیاسی اجتماعی که در طول هفته گذشته منتشر شدن شروع کنیم. به چه موضوعاتی اشاره کردن؟
هفته نامه مثلث که هفته نامه ای نظیر به اصولگرایان در شماره تازه خودش عکسی از آقای علی لاریجانی رو روی جلد منتشر کرده به عنوان پروژه 1400 و نوشته که طی هفته گذشته و هفته های پیش از اون شماری از چهره های اصلاح طلب از علی لاریجانی هم حمایت کردن. این هفته نامه نزدیک به اصولگرایان این احتمال رو مطرح کرده که آقای علی لاریجانی گزینه مورد نظر طیفی از اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و همچنین اصولگرایان باشه برای انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری در سال 1400. یک گزارش این روزنامه داره درباره اون چیزی که تاکید کرده نقش آمریکا و اسرائیل هست در رفراندوم استقلال کردستان یا خودمختاری کردستان عراق که گزارش مفصلی هم در این باره هست. یک گزارش دیگر هم داره به عنوان چالش اتحاد که اشاره است به اون چیزی که پیش روی حزب اتحاد ملت ایران هست، حزبی که بعد از انحلال حزب مشارکت توسط طیفی از اصلاح طلبان تشکیل شده. هفته نامه صدا که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی روی جلد و تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به نسل‌کشی مسلمانان در میانمار و البته یک گزارش مفصل یا یک پرونده مفصل داره به عنوان سربازان اصلاحات درباره همین حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزب اصلاح طلبی که از انتخابات گذشته نقش‌آفرینی کرده. یک بحثی رو هم مطرح کرده این هفته نامه درباره این که چرا بسیاری از چهره ها این روزها جایگزین روشنفکران شدن به عنوان مرجعیت فکری در افکار عمومی و مردم بیشتر از اونها پیروی میکنند. هفته نامه آیت ماندگار هم در شماره تازه عکس آقای محمدعلی نجفی شهردار تهران روی جلد منتشر کرده و گزارشی داره درباره پرونده شهردار جدید تهران و البته یادی هم کرده از علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که بعد از چند سال زندان دچار بیماری سرطان فک و صورت شده و این روزها عکس ایشون در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داشته.
خب هفته گذشته روز ملی سینما رو هم داشتیم. مجله فیلم هم به مناسبت این روز طبق روال هر سال یک شماره ویژه‌ای رو منتشر کرده. چه مطالبی داره این شماره ماهنامه فیلم؟
ماهنامه فیلم در این شماره ویژه نامه بازیگری منتشر کرده. عکس روی جلد رو اختصاص داده به رامبد جوان و نگار جواهریان، زوج هنرمند و در با اونها گفتگوی ویژه‌ای داره درباره بازیگری. اما بخش‌های دیگری هم داره، گفتگو با رضا کیانیان درباره افق‌های نوین بازیگری در جهان، گفتگو با کیانوش عیاری درباره شیوه ارتباط کارگردان با بازیگر، گفتگو با حمید فرخ‌نژاد که ایشون هم از بازیگران مطرح در سینما ایران هست، گفتگو با مانی حقیقی و همچنین گفتگو با رضا عطاران که بازیگران در حوزه فیلم‌های کمدی چگونه با کارگردان ارتباط برقرار می‌کنند و چگونه نقش‌آفرینی می‌کنند و بحث‌های مختلفی درباره 10 سال گذشته به بازیگران سینما ایران طی یک دهه گذشته در این شماره ماهنامه فیلم منتشر شده.
اما هفته نامه کرگدن پرونده‌ای داره درباره احمد شاملو. چه مطالبی داره این پرونده هفته نامه کرگدن؟
دو مطلب اصلی داره این پرونده مربوط به احمد شاملو در هفته نامه کرگدن. یک گفتگو با محمد شمس لنگرودی هست که خود شاعر هست و ایشون کارنامه شاعری احمد شاملو رو مورد بررسی قرار داده در این گفتگو. یک گفتگوی دیگر هم با آقای علی باباچایی هست که ایشون هم علاوه بر اینکه شاعر هست، منتقد شعر هم هست و سالهاست که نقدهای شعر مختلفی رو در ایران منتشر کرده. هر دو شاعر تاکید کردن که احمد شاملو همچنان شعر شعرهاش مورد توجه افکار عمومی و شعر دوستان و دوستداران ادبیات در ایران هست. اما علاوه بر این یک یادداشت هم از هرمز علیپور داره که ایشون هم درباره شاملو و دیدار اول خودش در 20 سالگی با احمد شاملو نوشته. یک پرونده دیگر هم کارگردان در این شماره داره درباره شهر تهران و شهرداران مختلف تهران که احمد مسجد جامی یکی از نویسندگان این پرونده هست و اشاره کرده که اولین شهردار تهران از دوره ناصرالدین شاه منصوب شده. پرونده دیگری هم در کارگردان این شماره منتشر شده درباره کتاب فروشی های مورد توجه دوستداران ادبیات در شهرهای مختلف ایران.
بله ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی، ازت خداحافظی میکنم تا فردا و روزنامه های اول هفته.
خیلی متشکرم.
وضعیت آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل هواشناسی خوزستان از ادامه پدیده شرجی تا هفته آینده، بارش پراکنده در مناطق شرقی و گرد و غبار محلی در نیمه غربی این استان خبر داده. با توجه به وجود ناپایداری در نیمه شرقی این استان، انتظار رشد ابر و رگبارهای پراکنده و وزش باد قابل ملاحظه هم وجود خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما سرخط خبرها.
کره شمالی در نخستین ساعت بامداد جمعه به وقت شرق آسیا اقدام به شلیک یک موشک دیگر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها خواند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد 7 شخص و 4 شرکت را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی سپاه پاسداران و دست داشتن در حملات سایبری علیه ایالات متحده مشمول تحریم قرار داده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و رئیس ستاد ارتش ترکیه در یک گفتگوی تلفنی پیامد برگزاری همه‌فرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بر منطقه را تجزیه طلبانه توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایش گفت دولت ترامپ در حال بازبینی سیاست‌هایش در قبال تهدیدهای فراهسته‌ای ایران است. در جریان 2 حمله انتحاری در جنوب عراق دست کم 74 نفر کشته و 94 تن زخمی شدند که حداقل 8 نفر از کشته شدگان و تعدادی از مجروحان ایرانی هستند.
پژوهشگران بریتانیایی ماسکی را ساختند که میتواند هنگام حرکت هم امواج مغزی انسان را اسکن کند. سازندگان این ماسک امیدوارند نوآوری‌آنها باعث تحول عمده‌ای در شناخت مغز و درک بهتر اختلالات آن شود. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
از این ماسک که توسط یک چاپگر 3D ساخته شده برای ثبت امواج مغزی استفاده میشه. سازندگانش میگن این ماسک یک نمونه اولی است، 30% از نمونه های موجود در بازار دقیق تره. تحلیل امواج مغزی میتونه به متخصصین کمک کنه بفهمند داخل مغز چه میگذره که میتونه به نوبه خودش به کشف درمان برای مشکلات مغز و اعصابی کمک کنه و یا درک ما رو از نحوه رفتار مغز بالا ببره. دستگاه‌های کنونی عکس‌برداری از مغز یا ثبت امواج مغزی نیازمند ساکن بودن کاربرند که میتونه محدودیت‌های زیادی رو ایجاد کنه. برای مثال نمیشه فهمید موقع حرکت درون مغز چه اتفاقی میفته. این ماسک امواج مغناطیسی تولید شده توسط مغز رو با استفاده از یک سری حسگرهای اپتیکال یا نوری ثبت میکنه. دستگاه‌های کنونی ثبت امواج مغزی از حسگرهایی به نام سکوید استفاده می‌کنند که باید در هلیوم مایع در دمای بسیار پایین نگهداری بشن تا بتونن این امواج بسیار ضعیف رو ثبت کنن. به همین دلیل بزرگ و ساکنند. ماسک جدید که توسط دانشگاه ناتینگهام ساخته شده از نوع حسگرهای جدید کوانتومی استفاده می‌کنه که در دمای اتاق هم کار می‌کنند. به همین دلیل این دستگاه جدید میتونه به مغز نزدیک تر هم بشه که باعث قوت توانایی تشخیص امواج هم میشه. این نمونه اولیه 16 حسگر داره و کاربر میتونه در محیطی که آزمایش داره انجام میشه حرکت کنه. ولی سازندگان این ماسک رویاهای بزرگتری در سر دارن. ریچارد بوتل، استاد فیزیک دانشگاه ناتینگهام میگه هدف نهایی اونها تولید ماسکیه که به کاربر آزادی حرکت کامل بده. تیم سازنده این ماسک امیدواره با رسیدن به اون هدف بشه به درک بهتر اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی کمک کرد. حامد بهروان، رادیو فردا.
بریم سراغ ورزش. فوتبال دختران ایران و شکست مقابل آمریکا، لیگ برتر ایران و اولین سرمربیگری علی کریمی و همچنین نتایج فوتبال در اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. از فوتبال زنان شروع کنیم. رقابت‌های چهار جانبه در چین، رده سنی جوانان و تیم ملی ایران که مقابل سه تا از بهترین تیم‌های دنیا قرار گرفت در این تورنمنت، هر سه بازی رو واگذار کرد اما تجربه فوق‌العاده‌ای نصیب دختران فوتبالیست ایرانی شد. بازی اول با 8 گل به چین باختند. در دیدار دوم 5-1 مقابل ژاپن مغلوب شدند با تک‌گلی که فاطمه گرایلی به ثمر رسوند. و آخرین بازی مقابل آمریکا باز هم شکست دیگری که این بار با نتیجه 5-0 بود، ولی تیم ایران این موقعیت رو داشت مقابل سه تا از بهترین تیم‌های دنیا در فوتبال زنان قرار بگیره، فرصتی که در فوتبال مردان مدت هاست اتفاق نیفتاده برای تیم ملی ایران و مقابل تیم‌های مطرح دنیا قرار نگرفته. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و اولین تجربه سرمربیگری علی کریمی، تساوی بدون گل مقابل گسترش تبریز که کریمی بعد از بازی انتقاد کرد از حمید درخشان که در چند روز آخر تمرینات تیم رو رها کرده بود و این تیم از آمادگی مطلوب دور مونده بود. فولاد خوزستان موفق شد با 2 گل سپاهان اصفهان رو شکست بده و سپیدرود رشت هم با همین نتیجه از سد صنعت نفت آبادان گذشت. امروز بازی فوق‌العاده حساسی برای استقلال تهران در جم برگزار میشه، مقابل پارس جم قرار میگیره، استقلالی که در قعر جدول قرار داره مقابل تیم بالای جدولی پارس جم شگفتی ساز میسته و علیرضا منصوریان تحت فشار انتقاد شدید هواداران قرار داره تا بتونه استقلال از این وضعیت خارج کنه. رقابت‌های والیبال جام قهرمانان در ژاپن و امروز دیدار سوم تیم ملی والیبال ایران مقابل برزیل برگزار میشه. صبح امروز مسابقه به انجام خواهد رسید. ایران در دو بازی اول موفق شد با نتیجه مشابه 3-2 مقابل ایتالیا و آمریکا پیروز بشه. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا، برتری آسه میلان مقابل آستریا وین اتریش با 5 گل، تیم آتالانتای ایتالیا با 3 گل بر اورتون غلبه کرد، آرسنال هم 3-1 تونست اف سی کلن آلمان رو شکست بده. و یه بازی مهم برای علاقمندان فوتبال در ایران، برتری 2-0 اوسترشونز سوئد مقابل زوریا از اوکراین که گل اول نماینده سوئد و سامان قدوس به ثمر رسوند. سامان قراره که از این به بعد برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کنه. جمعه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزومندم.
خب ساعت 7:30 صبح شنونده و بیننده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر بودید و سلام به شمایی که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
دونالد ترامپ میگوید ایران روح برجام را نقض کرده است.
آمریکا 11 فرد و نهاد دیگر را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرد.
کره شمالی یک موشک دیگر پرتاب کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها خواند. آقای ترامپ که از سفر به مناطق طوفان‌زده فلوریدا بازمیگشت، در هواپیما به خبرنگاران گفت رفتار ایران تخطی از روح توافق هسته‌ای است و آمریکا این رفتار را تحمل نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به اینکه آیا پایبندی ایران به برجام را برای سومین بار تصدیق خواهد کرد یا خیر گفت به زودی خواهید دید. وزارت خارجه آمریکا باید هر 90 روز یک بار در نامه‌ای به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کند. دولت آقای ترامپ از زمان روی کار آمدن تا کنون دو بار این پایبندی را تایید کرده و نوبت سوم اواسط اکتبر حدود یک ماه دیگر فرا خواهد رسید. ایران با تأکید بر پایبندیش به برجام آمریکا را به بدعهدی در انجام تعهداتش در توافق هسته‌ای متهم کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد 7 شخص و 4 شرکت را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی سپاه پاسداران و دست داشتن در حملات سایبری علیه ایالات متحده مشمول تحریم قرار داده است. بنابر بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بجز 2 شرکت که در اوکراین مستقر هستند، بقیه اشخاص و شرکت‌ها ایرانی هستند. یکی از شرکت‌هایی که مشمول تحریم قرار گرفته شرکت مهندسی سدیدکاران سبا است. این شرکت در ایران به عنوان طراح و سازنده انواع جرثقیل معرفی شده، اما بنابر بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا دست کم در 3 سال گذشته به برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران کمک کرده است. در تحولی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران مطابق برجام برای یک دوره دیگر تمدید می‌شود. ایران می‌گوید برنامه‌های موشکی‌اش در تناقض با برجام نیست.
کره شمالی در نخستین ساعت بامداد جمعه به وقت شرق آسیا اقدام به شلیک یک موشک دیگر کرد. به گفته مقام‌های ژاپن، موشک کره‌ای از فراز این کشور عبور کرد و آژیر خطر در بخش‌هایی از جزیره هایدوکو در شمال ژاپن به صدا درآمد. وزارت دفاع کره جنوبی نیز اعلام کرد این موشک 3700 کیلومتر مسافت را طی کرد که برای رسیدن به جزیره گوام کافی است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز این موشک را از نوع بالیستیک میانبرد اعلام کرده و در این حال گفته است که این موشک آمریکای شمالی یا جزیره گوام را تهدید نکرده است. کره شمالی به تازگی 6th آزمایش اتمی خود را انجام داد که با تشدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه آن کشور روبرو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است این تحریم‌ها نسبت به آنچه قرار است در نهایت اتفاق بیفتد تنها یک گام کوچک است.
واکنش ها به همه‌پرسی آتی در اقلیم کردستان عراق همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه سرلشکر محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، و ژنرال هولوسی آکار، رئیس ستاد ارتش ترکیه، در یک گفتگوی تلفنی پیامدهای این همه‌پرسی بر امنیت و ثبات منطقه را خطرناک خواندند. به گزارش رسانه‌های ایران، این دو مقام ارشد نظامی خواستار هماهنگی کشورهای همسایه در قبال آنچه طرح‌های تجزیه طلبانه خواندن شدند. در تحول دیگر، مجلس عراق روز پنجشنبه رأی به برکناری استاندار کرکوک داد. استان کرکوک از مناطق کردنشین خارج از اقلیم به شمار می رود، اما به تازگی اعلام کرد که در همه پرسی استقلال شرکت می کند. به جز همسایه عراق، یعنی ایران، ترکیه و سوریه، که با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان به شدت ابراز مخالفت کردند، آمریکا نیز گفته است اکنون زمان مناسبی برای چنین رفراندومی نیست.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در نامه‌ای خطاب با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیروزی دیرالزور را به او تبریک گفت. در این نامه فارسی که تصویر آن روز پنجشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، با اشاره به نقش ایران در شکست شدن محاصره دیرالزور، مردم ایران نیز شریک پیروزی توصیف شدند. در طول 6.5 سال جنگ در سوریه، جمهوری اسلامی ایران با تأمین مالی و اعزام نیرو به شدت از حکومت بشار اسد دفاع کرده و بیش از 1000 تن از نیروهایش در آن کشور کشته شدند. نامه بشار اسد به آیت الله خامنه‌ای یک روز پس از آن منتشر شد که علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران گفته بود حفظ شخص بشار اسد یکی از خطوط قرمز ایران در سوریه بوده است. جنگ سوریه که تاکنون 100,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته، در سال 2011 همزمان با جنبش‌های موسوم به بهار عربی و با تظاهراتی مسالمت‌آمیز در نقاطی از آن کشور آغاز شد.
روز پنجشنبه و تنها ساعاتی بعد از آنکه آمریکا لغو تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را دوباره تمدید کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تهران روح توافق هسته‌ای را نقض کرده و ما اقدامات طرف ایرانی را تحمل نمی‌کنیم. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که تهران روح توافق هسته‌ای را نقض کرده و آمریکا قصد ندارد که اقدام‌های طرف ایرانی را تحمل کند. آقای ترامپ دیروز در جریان سفر به مناطق آسیب دیده از طوفان ایرما در هواپیما به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد و بار دیگر درباره برجام این توافق را یکی از بدترین توافق‌ها نامید و گفت در اکتبر آنچه او در قبال این توافق انجام می‌دهد را همه به وضوح خواهند دید. در ماه اکتبر وزارت امور خارجه آمریکا گزارش 3 ماهه خود را از عملکرد و پایبندی ایران در قبال توافق هسته‌ای و برجام به کنگره ایالات متحده ارائه می‌دهد. تا کنون 2 بار پایبندی ایران به کنگره اعلام شده است. در همین حال روز پنجشنبه رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در دیدار با همتای بریتانیایی خود بوریس جانسون گفت که واشنگتن با توجه به همه تهدیدها به بازنگری در خط مشی خود در قبال ایران ادامه خواهد داد. آقای تیلرسون در توضیح بیشتر گفت که تهدید حکومت ایران فراهسته‌ای است. دیروز پنجشنبه همچنین وزارت خزانه داری آمریکا با هدف مقابله با برنامه موشکی سپاه پاسداران فعالیت‌های شاخه برونمرزی سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس و همچنین حمله های سایبری علیه ایالات متحده 11 نهاد و شخصیت حقیقی از جمله 7 هکر را تحریم کرد. مجلس نمایندگان آمریکا هم روز چهارشنبه متمم هایی را برای بودجه سال آینده این کشور تصویب کرد که مانع از صدور مجوز فروش هواپیما به ایران می شود. این متمم ها البته باید به تصویب مجلس سنا و امضای رئیس جمهوری ایالات متحده برسد. از دیگر سو و در ایران اما علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره منع فروش هواپیمای تجاری به ایران را نقض توافق هسته‌ای عنوان کرد و گفت که این نشان می‌دهد نباید به آمریکا و متحدانش دل بست. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز پنجشنبه در حساب توییتری خود نوشت که وقت آن است آمریکا پایبندی به برجام را شروع کند، چون به تعبیر او توافق بهتر خیالی خام است. همه اینها در حالی است که دیروز وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت این کشور لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را دوباره تمدید کرده است.
همونطور که پیشتر هم در برنامه عنوان شد، دونالد ترامپ روز گذشته اعلام کرد که ایران روح توافق هسته‌ای رو نقض کرده و دولت آمریکا قصد تحمل این مسئله رو نداره. روز گذشته همچنین وزارت خزانه داری آمریکا 11 نهاد و شخصیت حقیقی ایرانی رو تحریم کرد. برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، اگه موافق باشیم با تحلیل صحبت‌های شب گذشته دونالد ترامپ شروع کنیم. مهمترین نکته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا به اون اشاره کرد کدام بود؟
ببینید، البته حرفای ترامپ محتوای تازه‌ای نداشت، ولی تأکیدش بر این که به سلام آمریکا تحمل نخواهد کرد، آن چیزی که اون تخطی جمهوری اسلامی از مفاد و روح برجام به شمار آورده بود، احتمال اینکه سیاست آمریکا در ماه آینده، چون قرار است تا برخی از گزارش‌های و اخبار غیر رسمی در نیمه ماه اکتبر تقریبا 1 ماه آینده یک بازنگری صورت بگیره و اونجا رسما تخطی و نقض برجام از توی حکومت ایران عنوان بشه. حرفای ترامپ احتمال اینو بیشتر کرد، ولی هنوز نمیشه با قطعیت در این خصوص داوری.
خب یک سوالی هم که همکنون مطرح میشه اینه که دلیل تحریم‌های جدید همزمان با ادامه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای چه مسئله‌ای میتونه باشه؟
نه، این نه هر دو منطقه جداگونه دارن. ببینید، از ابتدا خب جمهوری اسلامی یعنی وهاب بخش مسلط قدرت یعنی رهبری و نیروهای همسو یک وسلا سیاست بخواستن که وسلا چطور عوامانش بگیم شطور سواری دولا دولا بکنن. از یک طرف رهبری جمهوری اسلامی فقط مجوز مذاکره با دولت آمریکا را در خصوص پرونده هسته‌ای داده بود و تاکید و بارها اینم علنی هم اعلام کرد که فقط در این حوزه گفتگو کنن و مشکل را حل بکنن، علی‌رغم اینکه دولت اوباما تمایل داشت در تمامی حوزه‌های محل اختلاف وارد یک مذاکره جامع بشه. اتفاق نیفتاد. بنابراین آن چیزی که در برجام مورد توافق قرار گرفت فقط تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای بود و یک سری هم بخش‌های مبهمی که هر دو طرف تفسیرهای متفاوتی دارن در زمینه ارتباط بین برجام و برنامه‌های دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی. به هر حال اولین بار در خود دولت اوباما در آخر کار خودش همین تحریم‌های مثلا مربوط به برنامه موشکی اعلام شد همزمان با اجرای برجام، علی‌رغمی که به هر صورت دولت قبلی نظر مثبت به برجام داشت، اونها قرارداد مثبتی می‌دونه. بنابراین تحریم‌هایی که دیروز تصویب شدن مربوط به حوزه برنامه موشکی، تروریست و نقض حقوق بشر است که اونها ادامه پیدا می‌کنه. منطقه علاوه بر اینها هم در حال اکثریت کنگره که حالا دولت همسو رو هم داره به موازات تحریم های خودشون رو اعمال میکنن و برخلاف دولت قبلی تصور مثبتی به تعامل با جمهوری اسلامی ندارن و برعکس فکر کنن باید تخدیری بیشتر بشه.
خب رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته درباره برجام و توافق هسته‌ای صحبت و اظهار نظر کرده. به این نکته اشاره کرد آقای تیلرسون که قرار بوده این توافق هسته‌ای به ثبات در منطقه کمک کنه، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده. در این باره چه نظری داریم؟
ببینید، در این باره برمیگرده به تنها تفاوت فاحشی که بین دو دولت، یعنی دولت کنونی آمریکا و جمهوری اسلامی و اساساً هیئت حاکمه آمریکا و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی وجود داره پیرامون نظم بین الملل، پیرامون ثبات و امنیت و رقابت ها و اختلافات مبنایی که در سیاست خارجی و شرایط مطلوب در خاورمیانه دارن و طبیعی هستش که این برخورد باعث شده که به اصطلاح این کشمکش ها ادامه پیدا بکنه و به هر صورت دولت آمریکا انتظارش، حتی دولت اوباما همینطور، که با توجه به اصطلاح تعقیب برجام جمهوری اسلامی به سمت کاهش تمامی حوزه های حل اختلاف بره، به خصوص در سوریه و در یمن، ولی خب این اتفاق نیفتاده و اونها به این مبنا هستش که میگن روح برجام نقض شده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم، یعنی بخش مسلط قدرت، برجام رو فقط یک توافق مقطعی میدونست و کماکان میخواد سیاست خاص خودش رو در منطقه ادامه.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، از شما سپاس گذارم.
خب پیام‌های تلفنی شما ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
آقای خامنه‌ای، برای حفظ منافع ملی هم چی شده باید دین از سیاست جدا باشد. شما خودت اومدی گفتی سیاسی نیستم و یک انقلابی هستم. آقای خامنه، میدانید در سوریه به دست اسد چه جنایتی رخ داده؟ حالا یه شهری که خودش بمباران کرده، نابود کرده، برای شما تظرف آن را تبریک میگوید، چون شما از سیاست بیخبرید. و این آقای رئیس جمهور حسن روحانی بگین بره پیش رئیس جمهور آمریکا خودش فدای ملت بکنه، به ایران با آتش نکشه.
پیرمردی هستم 61 ساله مریض، نامه نوشتم به کمیته امداد، گفتن پذیرش نداریم، در صورتی می توانیم شما را قبول کنیم که یک نفر کنار بره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی هفته نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته نامه های سیاسی اجتماعی که در طول هفته گذشته منتشر شدن شروع کنیم. به چه موضوعاتی اشاره کردن؟
هفته نامه مثلث که هفته نامه ای نزدیک به اصولگرایان در شماره تازه خودش عکسی از آقای علی لاریجانی رو روی جلد منتشر کرده به عنوان پروژه 1400 و نوشته که طی هفته گذشته و هفته های پیش از اون شماری از چهره های اصلاح طلب از علی لاریجانی هم حمایت کردن. این هفته نامه نزدیک به اصولگرایان این احتمال رو مطرح کرده که آقای علی لاریجانی گزینه مورد نظر طیفی از اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و همچنین اصولگرایان باشه برای انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری در سال 1400. یک گزارش این روزنامه داره درباره اون چیزی که تأکید کرده نقش آمریکا و اسرائیل هست در رفراندوم استقلال کردستان یا خودمختاری کردستان عراق که گزارش مفصلی هم در این باره هست. یک گزارش دیگر هم داره به عنوان چالش اتحاد که اشاره است به اون چیزی که پیش روی حزب اتحاد ملت ایران هست، حزبی که بعد از انحلال حزب مشارکت توسط طیفی از اصلاح طلبان تشکیل شده. هفته نامه صدا که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی روی جلد و تیتر اصلی خودش رو اختصاص داده به نسل‌کشی مسلمانان در میانمار و البته یک گزارش مفصل یا یک پرونده مفصل داره به عنوان سربازان اصلاحات درباره همین حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزب اصلاح طلبی که از انتخابات گذشته نقش آفرینی کرده. یک بحثی رو هم کردی این هفته نامه درباره این که چرا بسیاری از چهره ها این روزها جایگزین روشنفکران شدن به عنوان مرجعیت فکری در افکار عمومی و مردم بیشتر از اونها پیروی میکنند. هفته نامه آیت ماندگار هم در شماره تازه عکس آقای محمدعلی نجفی شهردار تهران روی جلد منتشر کرده و گزارشی داره درباره پرونده شهردار جدید تهران و البته یادی هم کرده از علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که بعد از چند سال زندان دچار بیماری سرطان فک و صورت شده و این روزها عکس ایشون در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داشته.
خب هفته گذشته روز ملی سینما رو هم داشتیم، مجله فیلم هم به مناسبت این روز طبق روال هر سال یک شماره ویژه‌ای رو منتشر کرده. چه مطالبی داره این شماره ماهنامه فیلم؟
ماهنامه فیلم در این شماره ویژه نامه بازیگری منتشر کرده، عکس روی جلد رو اختصاص داده به رامبد جوان و نگار جواهریان زوج هنرمند و در با اونها گفتگوی ویژه‌ای داره درباره بازیگری. اما بخش‌های دیگری هم داره، گفتگو با رضا کیانیان درباره افق‌های نوین بازیگری در جهان، گفتگو با کیانوش عیاری درباره شیوه ارتباط کارگردان با بازیگر، گفتگو با حمید فرخ‌نژاد که ایشون هم از بازیگران مطرح در سینما ایران هست، گفتگو با مانی حقیقی و همچنین گفتگو با رضا عطاران که بازیگران در حوزه فیلم‌های کمدی چگونه با کارگردان ارتباط برقرار می‌کنند و چگونه نقش آفرینی می‌کنند و بحث‌های مختلفی درباره 10 سال گذشته به بازیگران سینما ایران طی یک دهه گذشته در این شماره ماهنامه فیلم منتشر شده.
اما هفته نامه کرگدن پرونده‌ای داره درباره احمد شاملو. چه مطالبی داره این پرونده هفته نامه کرگدن؟
دو مطلب اصلی داره این پرونده مربوط به احمد شاملو در هفته‌نامه کرگدن. یه گفتگو با محمد شمسی لنگرودی هست که خودش شاعر هست و ایشون کارنامه شاعری احمد شاملو رو مورد بررسی قرار داده در این گفتگو. یک گفتگوی دیگر هم با آقای علی باباچایی هست که ایشون هم علاوه بر اینکه شاعر هست منتقد شعر هم هست و سال‌هاست که نقدهای شعر مختلفی رو در ایران منتشر کرده. هر دو شاعر تاکید کردن که احمد شاملو همچنان شعرهاش مورد توجه افکار عمومی و شعر دوستان و دوستداران ادبیات در ایران هست. اما علاوه بر این یک یادداشت هم از هرمز علیپور داره که ایشون هم درباره شاملو و دیدار اول خودش در 20 سالگی با احمد شاملو نوشته. یک پرونده دیگر هم کرگدن در این شماره داره درباره شهر تهران و شهرداران مختلف تهران که احمد مسجد جامی یکی از نویسندگان این پرونده هست و اشاره کرده که اولین شهردار تهران از دوره ناصرالدین شاه منصوب شده. پرونده دیگری هم در کرگدن این شماره منتشر شده درباره کتاب فروشی های مورد توجه دوستداران ادبیات در شهرهای مختلف ایران.
بله ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی، ازت خداحافظی میکنم تا فردا و روزنامه های اول هفته.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. کره شمالی در نخستین ساعت بامداد جمعه به وقت شرق آسیا اقدام به شلیک یک موشک دیگر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یکی از بدترین توافق‌ها خواند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد 7 شخص و 4 شرکت را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی سپاه پاسداران و دست داشتن در حملات سایبری علیه ایالات متحده مشمول تحریم قرار داده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و رئیس ستاد ارتش ترکیه در یک گفتگوی تلفنی پیامد برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بر منطقه را تجزیه طلبانه توصیف کردند. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با همتای بریتانیاییش گفت دولت ترامپ در حال بازبینی سیاستهایش در قبال تهدیدهای فراهسته‌ای ایران است. در جریان دو حمله انتحاری در جنوب عراق دست کم 74 نفر کشته و 94 تن زخمی شدند که حداقل 8 نفر از کشته شدگان و تعدادی از مجروحان ایرانی هستند.
پژوهشگران بریتانیایی ماسکی را ساختند که میتواند هنگام حرکت هم امواج مغزی انسان را اسکن کند. سازندگان این ماسک امیدوارند نوآوری آنها باعث تحول عمده‌ای در عرصه شناخت مغز و درک بهتر اختلالات آن شود. توضیحات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
از این ماسک که توسط یک چاپگر سه‌بعدی ساخته شده برای ثبت امواج مغزی استفاده میشه. سازندگانش میگن این ماسک یک نمونه اولی است، 30% از نمونه های موجود در بازار دقیق تره. تحلیل امواج مغزی میتونه به متخصصین کمک کنه بفهمند داخل مغز چه میگذره که میتونه به نوبه خودش به کشف درمان برای مشکلات مغز و اعصابی کمک کنه و یا درک ما رو از نحوه رفتار مغز بالا ببره. دستگاه‌های کنونی عکس برداری از مغز یا ثبت امواج مغزی نیازمند ساکن بودن کاربرند که میتونه محدودیت‌های زیادی رو ایجاد کنه. برای مثال نمیشه فهمید موقع حرکت درون مغز چه اتفاقی میفته. این ماسک امواج مغناطیسی تولید شده توسط مغز رو با استفاده از یک سری حسگرهای اپتیکال یا نوری ثبت میکنه. دستگاه‌های کنونی ثبت امواج مغزی از حسگرهایی به نام سکوید استفاده می‌کنند که باید در هلیوم مایع در دمای بسیار پایین نگهداری بشن تا بتونن این امواج بسیار ضعیف رو ثبت کنن. به همین دلیل بزرگ و ساکنند. ماسک جدید که توسط دانشگاه ناتینگهام ساخته شده از نوع حسگرهای جدید کوانتومی استفاده می‌کنه که در دمای اتاق هم کار می‌کنند. به همین دلیل این دستگاه جدید میتونه به مغز نزدیکتر هم بشه که باعث قوت توانایی تشخیص امواج هم میشه. این نمونه اولیه 16 حسگر داره و کاربر میتونه در محیطی که آزمایش داره انجام میشه حرکت کنه. ولی سازندگان این ماسک رویاهای بزرگتری در سر دارند. ریچارد بوتل، استاد فیزیک دانشگاه ناتینگهام میگه هدف نهایی اونها تولید ماسکی که به کاربر آزادی حرکت کامل بده. تیم سازنده این ماسک امیدواره با رسیدن به اون هدف بشه به درک بهتر اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی کمک کرد. حامد بهروان، رادیو فردا.
این آخر هفته هم به مانند اغلب جمعه ها بریا افشین مروری کرده بر آنچه که در این هفته در موسیقی ایران گذشته.
فرهنگ شریف نوازندهی بی همتا بود. او در شیوه نواختن ساز تار خرق عادت کرده بود و با فنونی منحصر تنها به خودش اون رو به سبکی دلربا می نواخت. او به شکل غیر معمول مضراب در دست راست می گرفت و انگشت گذاری دست چپش شمایلی غیر متعارف داشت. برای همین صدای سازی که از تار او در می اومد مشابه هیچ چیز دیگه نبود. اما به شهادت همگان که شنیدند سحرانگیز بود و به گواه خواص فرهنگ شریف از بزرگان تاریخ موسیقی ردیفی و دستگاهی است، از چیره دستترین نوازندگان ساز تار که تا به حال پا به جغرافیای فرهنگی ایران زمین گذاشته. این هفته یکی از کهن‌ترین سازهای ایران زمین در جشنواره نوپا گرامی داشته شد. ساز تنبور که برای مردمان غرب کشور جنبه‌های عرفانی هم داره. در اولین دوره از جشنواره کهن آواهای تنبور بیش از 70 هنرمند تکنواز و بیش از 10 گروه در استان کرمانشاه از دوشنبه برای دو روز به روی صحنه رفتند و اجراهایی را با محوریت ساز تنبور برگزار کردند. در این رویداد هنرمندان شرکت کننده در رده‌های سنی متفاوت بودند و از مناطق مختلف چون استان‌های تهران، همدان، لرستان و کرمانشاه به روستای بانزالای سفلا در نزدیک دالاهو اومده بودند. این جشنواره اونقدر اهمیت داشت که در روز پایانیش و در مراسم اختتامیه چهره‌های نامدار بسیاری در اون شرکت داشتند، چون علی اکبر مرادی، حسین علیزاده، کیهان کلهر، علی اکبر شکارچی، شهرام ناظری و محمد رضا درویشی. از سه‌شنبه پنجمین دوره از جشنواره هنر برای صلح در خانه هنرمندان شهر تهران آغاز شده که برای بار اول شکلی بین المللی به خودش گرفته. هنرمندانی از اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و آسیا در اون حضور دارند و آثارشون رو ارائه کردند. در کنار نمایش آثاری از هنرمندان شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی و نمایشی، چهره‌های موسیقی هم در این جشنواره ارائه‌گر آثارشون خواهند بود و امروز فرمان فتح‌علیان، خواننده، آهنگساز و نوازنده شناخته شده به روی صحنه میره. هنرمندی که ارائه‌گر یک جور موسیقی خاص در فضای سبک پاپ، آثار او متأثرند از موسیقی ملل و موسیقی عرفانی.
خب صبحانه با خبر امروز جمعه 24 شهریور ماه هم به پایان رسید. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید، از این روز جمعه لذت ببرید.
من پروانه وحید منش همچنان با شما هستم با آخرین اخبار ایران
و جهان.